4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. پیش روی شما بعد از ظهر پنجشنبه است و زمانی برای مرور بر آخرین خبرها، شنیدن آخرین تحلیل‌ها و در کنار شما بودن، و باید سپاسگزار باشیم که شما ما رو انتخاب کردید رادیو فردا رو برای شنیدن. از اعتماد شما سپاسگزارم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر پنجشنبه شهریور ماه، و آغاز میکنیم مجله بعد از ظهری رو که امروز نگاهی هم خواهد داشت به از دست دادن یکی از نویسندگان سرشناس ایران، عباس معروفی. درباره او بیشتر خواهیم گفت و خواهیم شنید، اما پیش از هر چیز خبرها انتظار شما رو میکشه با فرشته خاصی.
ممنون محمد. وقت شما شنوندگان محترم بخیر. همزمان با ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نیروگاه زاپوروژیا، فعالیت یکی از راکتورهای اتمی آن متوقف شد. شرکت اوکراینی انرگو اتم روز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل پرتاب خمپاره از طرف نیروهای روسی، پروتکل‌های ایمنی این نیروگاه فعال شده و فعالیت پنجمین راکتور فعال این نیروگاه متوقف شده است. از سوی دیگر ارتش روسیه اعلام کرده که گروهی از سربازان اوکراینی که تلاش داشتند وارد محوطه این نیروگاه شوند، با حمله نیروهای هوایی روسیه روبرو شدند. همزمان با این تحولات، هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست رافائل گروسی از روز پنجشنبه بازرسی‌های خود را در بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا آغاز می‌کند. آقای گروسی گفته است هدف آژانس ابراز اطمینان از ادامه فعالیت‌های راکتورهای این نیروگاه و استقرار طولانی مدت بازرسان در منطقه است. ارتش روسیه پس از تهاجم این کشور به اوکراین، کنترل این نیروگاه را در دست گرفته، ولی مدیریت اجرایی همچنان تحت نظر کارشناسان اوکراینی است. شامگاه چهارشنبه اما در درگیری بین هواداران مقتدا صدر و شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شهر بصره عراق چندین نفر کشته و زخمی شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده درگیری ها تا بامداد پنجشنبه ادامه یافته و هم اکنون نیروهای امنیتی کنترل شهر را در دست دارند. در آغاز هفته جاری بغداد شاهد درگیری های شدید بین هواداران مقتدا صدر، نیروهای هشت شعبی و اصحاب اهل حق بود. در این درگیری ها 10 نفر کشته و زخمی شدند و با فراخوان مقتدا صدر هوادارانش منطقه سبز بغداد را ترک کردند. اگرچه مقتدا صدر از سیاست کناره‌گیری کرده و اعلام کرده که دفاتر خود در عراق را تعطیل می‌کند، ولی شماری از هوادارانش در شهرهای مختلف عراق همچنان فعال هستند. بحران سیاسی عراق سبب شده رهبران جهان از جمله رئیس جمهوری آمریکا و دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی از آغاز جنگ داخلی در این کشور خواهان خویشتنداری همه طرف‌های درگیر شوند. در ایران اما سایت حقوق بشر در ایران خبر داده که روز چهارشنبه 14 نفر از پیروان آیین بهایی در استان مازندران بازداشت شدند. بازداشت این بهاییان ساکن شهرهای ساری و قائمشهر توسط ماموران امنیتی و پس از تفتیش خانه شماری از آنها و ضبط برخی وسایل آنها انجام گرفته. روز گذشته هم اعلام شد که دادگاه تجدید نظر استان فارس احکام 26 شهروند بهایی را تایید کرده است. این افراد به حبس‌های 2 تا 5 سال منع خروج از کشور و تبعید محکوم شدند. در ماه‌های گذشته بازداشت، محاکمه و حبس پیروان آیین بهایی در استان‌های مختلف ایران تشدید شده و حمله به خانه‌های بهاییان، غصب املاک و دارایی‌های آنها و ممانعت از ادامه تحصیل جوانان بهایی از جمله سیاست‌هایی هستند که علیه بهاییان ایران به اجرا در می‌آید. و عباس معروفی، نویسنده، شاعر و فعال فرهنگی، پس از یک دوره طولانی بیماری سرطان در سن 65 سالگی در شهر برلین آلمان درگذشت. آقای معروفی چند سال پس از انقلاب 57 به برلین مهاجرت کرد و فعالیت‌های ادبی خود را در این شهر با راه‌اندازی خانه هنر و ادبیات هدایت و نشر گردون ادامه داد. آقای معروفی در دوران فعالیتش در برلین بیش از 300 کتاب از نویسندگان تبعیدی و آثار ممنوعه در ایران منتشر کرد و نخستین بار با انتشار رمان سمفونی مردگان در دهه 60 به شهرت رسید. عباس معروفی بنیانگذار 3 جایزه ادبی قلم زرین گردون، زمانه و تیرگان بود. محمد
فرشته قاضی بود و اما در ادامه خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به گزارش وال استریت ژورنال. آمریکا برای مقابله با فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران شبکه پهپادی راه اندازی می‌کند. حسین آریان. در ایستگاه آخر با عباس معروفی، نویسنده سرشناس ایرانی، همسر او اکرم ابویی برای ما خواهد گفت و نگاهی خواهیم داشت به زندگی و موقعیت ادبی عباس معروفی و کارهایی که انجام داد، همراه با رضا شکراللهی. زنان طرفدار فوتبال برای دومین بار در استادیوم آزادی حاضر شدند تا یک بازی باشگاهی را ببینند، بازی پرسپولیس و صنعت نفت. اما همچنان موضوع زنان و اینکه چرا این رقابت‌ها در دیگر شهرها هم اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها را نمی‌دهد محل صحبت و مداقه است. همراه خواهیم بود در این خصوص با محمد حیرانی. وال استریت ژورنال یک گزارشی رو منتشر کرده که در اون به جزئیات همکاری نیروی دریایی آمریکا با اسرائیل، عربستان سعودی و چند کشور دیگه در خاورمیانه برای ایجاد شبکه‌ای از پهپادها برای مهار آنچه فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران نامیده بپردازه. در این گزارش اضافه شده که وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون امیدواره چون این طرحی رو به عنوان یک الگو در دیگر نقاط جهان هم به اجرا بگذاره. اما اگر به ایران دقت کنیم، مسئله همکاری های آمریکا با اسرائیل و پس از اینکه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه سفری داشت و در خاورمیانه طرح ابراهام رو قوام بیشتری بخشید، بیشتر پررنگ شده. اون هم در شرایطی که گفته میشه جمهوری اسلامی تونسته موفقیت‌هایی رو در خصوص هواپیماهای بدون سرنشین به دست بیاره و نشریات آمریکایی هم به تازگی به این مسئله ورود پیدا کرده بودند و از همکاری‌هایی گفته بودند در خصوص همکاری‌های پهپادی بین روسیه و جمهوری اسلامی ایران. با در نظر گرفتن این موضوع، این مسئله رو در میون گذاشتم با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل.
خب میتونه مؤثر باشه. به باور من اون چرا که وال استریت ژورنال داره بهش تمرکز میکنه بیشتر در ارتباط با شناورهای هدایت شونده از راه دوره که لغت انگلیسیشو گفته maritime drone. وقتی ما پهباد میگیم در فارسی، خب این اول پرنده به ذهن متبادر میشه، در حالی که اینا شناور هست. و چه خوب یا به پیشنهاد من که واقعا به اینها بگیم شهپاد، برای اینکه شناورهای هدایت شونده از راه دوره. اما آمریکا در این مورد موفقیت هایی کسب کرده، برای اینکه در سال گذشته در سپتامبر یک نیروی رزمی تشکیل داد، نیروی رزمی 59، یعنی برای اولین بار یک نیروی رزمی متشکل از شناورهای هدایت شونده از راه دور به اضافه شناورهای معمولی و حتی استفاده از برخی از پهبادها، پرنده‌ها، یک رزمایشی را در اکتبر سال گذشته تشکیل داد و این نیروی رزمی رو داره توسعه میده. حالا کشورهای منطقه‌ای رو هم داره وارد این میکنه. این رزمایش به نام نیو هورایزن تشکیل شد در اکتبر سال گذشته. به تازگی هم آمریکا باز همین نیروی رزمیش یه برنامه آموزشی برگزار کرد، نیروی رزمی 59، که در اون 80 سامانی بدون سرنشین از 10 کشور در اون شرکت داشتن. یعنی فعالیتش داره آمریکا گسترش میده برای اولین بار، چون این نیروی رو داره تشکیل میده که کمک بکنه به آمریکا برای مانیتور کردن، جمع‌آوری اطلاعات و به طور کلی از نظر اقتصادی هم خیلی بسترفه است.
آقای آریان، چه نیازی هست که وقتی میخواد این طرح رو پیش ببره کشورهای عرب منطقه رو هم به هر حال به نوعی به این ماجرا بکشونه، با توجه به اینکه این رو میدونیم که برخی از این کشورها در این مدت سعی کردن که حتی در جاهایی روابط خودشون رو با جمهوری اسلامی ایران بازسازی هم بکنن. من منظور نظرم بیشتر روی امارات در این شرایط، حتی عربستان که به هر حال گفتگوهایی رو هم آغاز کرده بوده.
خب به هر حال اونها مسائل امنیتی و مسائل ملی خودشون رو در نظر میگیرن، در این حال که دارن با آمریکا همکاری میکنن، از دید سیاسی دارن میگن، در این حال اونقدر مطمئن نیستند از پایبندی آمریکا به ویژه دولت فعلی. به همین جهت که به هر حال تمام تخم‌مرغ‌های خودشون رو در یک سبد نگذاشتن، با جمهوری اسلامی هم دارن به نحوی دارن سعی میکنن کنار بیان اگر بشه، و همینطور با چین و همینطور حتی با روسیه. بنابراین اونها از اون دید به مسائل نگاه میکنن. ولی این نیروی رزمی رو که آمریکا تشکیل داده به هر حال شامل این کشورها خواهد شد، برای اینکه برای این نیروی رزمی آمریکا حالا دو تا هاب داره، دو تا مرکز. یه مرکز کنترلش در بحرینه،
بله،
به یک مرکز کنترلش برای این شهبادا در بندر عقبه در اردن در خلیج عقبه است، همون شاخابه که منشعب میشه از دریای سرخ. یعنی کنترل بر روی آبراهایی که در خلیج فارس است، تنگه هرمز، دریای عمان، دریای سرخ تا به کانال سوئز،
بله.
و این رو داره گسترش میده، کمابیش همه این کشورها رو شامل خواهد شد و داره همکاری اینها رو میطلبه.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل، و نگاهی به گزارش وال استریت ژورنال که اعلام کرده آمریکا برای مقابله با فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران شبکه پهپادی راه اندازی می‌کنه. سیمین دانشور به من گفت قصه یعنی سرطان، قصه نخوری یک وقت معروفی، و من قصه خوردم اینجا در بیمارستان شریطه برلین. حالا 11 جراحی را پشت سر گذاشتم. از دوشنبه وارد مرحله پرتو درمانی می شوم. در تونلی تاریک به نقطه های روشنی فکر می کنم که اگر برخیزم 7 کتاب نیمه کارم را تمام کنم و باز چند تا درخت بکارم. 7 جراح و متخصص زبده عمل جراحی را انجام دادند. جراح فک و دهان گفت بدن شما 40 ساله است، هیچ بیماری و خللی در تن شما نیست، سرطان لنفاوی هم یک بدبیاری بوده. گفتم در طب ایرانی به این بدبیاری میگویند غمباد. خندید. شهریور 1399، عباس معروفی. عباس معروفی امروز در چنین روزی رخ در نقاب خاک کشید. اجازه بدید که از زبان همسرش اکرم ابویی درباره او بشنویم. اکرم ابویی نقاش هم هست و با همکار من کیانوش فرید از محل بیمارستان شریطه برلین، جایی که عباس معروفی لحظات آخر رو اونجا سپری کرد، با ما گفتگو کرده.
امروز پنجشنبه اول سپتامبر، عباس معروفی همسرم در برلین در بیمارستان شریطه در قسمت پالیاتیو اشتادشون چشم از جهان بست. افتخار میکنم که سالها در کنار یکی از بهترین نویسندگان ایران زندگی کردم، از او بسیار آموختم، درس هنر، عشق به زندگی. همیشه هنر برای او بالاترین جایگاه رو تو زندگی داشت اون در زندگی من و زندگی، یعنی من هم در زندگی او و او در زندگی من هم حضور داشتیم. زندگی ما خیلی فرازای نصیب‌های شدیدی داشت، ولی همیشه سرشار از رنگ و عشق و خلاقیت و تجربه بود. برای اون همیشه فعالیت هنری بالاترین فعالیت بود، نوع فعالیتش همون فعالیت وجودی انسان بود. همیشه هر دو با امید زندگی میکردیم. میتونم بگم زیباترین نقطه زندگی عزیز من تخیل اون بود. همیشه تخیلشو سپاس میداشتم و دوست داشتم. کتاب براش همیشه مقدس بود. میتونم بگم که خیلی خوشحالم که این سالهای آخر در یک باغچه کوچکی زندگی میکرد که همیشه با گل و گیاه و باغچه سرگرم بود. گوجه فرنگی میگاش، لوبیا، خیار و با اینها زندگی میکرد و به صدای پرندگان گوش میکرد. آتیش براش همیشه بهترین چیز بود. وقتی خونه بیومد همیشه هیزم توی اجاق میذاشت و هیزم روشن میکرد و ساعتها با هیزم کنار آتش میشستیم و به صدای آتش و نورش و حرارتش کنار هم بودیم و حرف میزدیم و براش خیلی زیبا بود آتش. و میگفتش که آتش هر شعله‌ایش برای خودش رنگ خاص خودشو داره و هیچ شعله‌ای مثل شعله دیگه نیست.
اکرم ابویی بود، نقاش و همسر عباس معروفی که از محل درگذشت او در بیمارستان شریطه برلین با ما صحبت کرده بود با همکارم کیانوش فرید. البته حتما گزارش رو هم در این باره خواهیم داشت که جنبه‌های مختلف رو بهش نگاه کنیم. به هر حال همونطور که خودش نوشته بود، در تونلی تاریک به نقطه‌های روشن فکر می‌کرد و برخواستن که واژه عجیبی، اگر برخیزم 7 کتاب نیمه کارم را تمام کنم و باز چند تا درخت بکنم. و به هر حال عباس معروفی رهسپار نور شد و عالم ناز. رضا شکراللهی در کنار من، همکارم از وبسایت رادیو فردا، نشسته. نگاهی می‌خوایم بکنیم به فعالیت‌های آقای معروفی. آقای شکراللهی، به هر حال بیشتر ما آقای معروفی رو به واسطه سمفونی مردگان می‌شناسیم، اما به هر حال گردون رو هم نمیشه نادیده گرفت. بد نیست یه نگاهی بکنیم به این دو حوزه، یعنی حوزه کار مطبوعاتی ایشون و هم داستان نویسی، که فکر می‌کنم داستان نویسی خب باید وارد این بحث بشیم که اصلا ویژگی‌هاش چی بود و چه چیزی عباس معروفی رو به هر حال وارد ذهن و روان داستان‌خوان‌های ایران کرد.
عباس معروفی رو اگر بگیم که یه پرحاشیه ترین، در واقع بهتر بگم پر سر و صدا ترین نویسنده داستان نویس ایرانی بود، اغراق نیست. هم به دلیل فعالیت مطبوعاتیش و هم به دلیل نوشتن آثاری که اقبال خیلی بلندی در بین خوانندگان رمان فارسی داشت. نشریه گردون که اسمش را آوردین، نشریه‌ای بود که عباس معروفی در دهه 60 تلاش می‌کرد با مسئله کانون نویسندگان ایران رو که زیر ضرب شدید وزارت اطلاعات قرار داشت دوباره احیا بکنه، دائما این موضوع مطرح می‌کرد و همزمان فعالیت‌های ادبی دیگه‌ای که به راه انداخت مثل جوایز ادبی و اینها، و همین باعث شد که کارش به بازجویی و وزارت اطلاعات و به تعبیر خودش کتک خوردن‌های بسیار و حتی صدور احکام شدیدی مثل اعدام و اینها بیانجامه، که حالا به هر حال در یک دوره تونست که در فرار بکنه در واقع از ایران و از طریق پاکستان خودش رو به آلمان برسونه و زندگی جدیدی رو این بار در تبعید شروع بکنه. اما نکته که من میتونم اضافه بکنم در اینجا به نوع آثاری که عباس معروفی باعث شهرتش شد این بود که عباس معروفی دیوانه نوشتن بود و در مرز بین داستان و شعر همیشه قدم میزد.
اشاره خوبی کردید. خب به هر حال خیلی نزدیک بود شاید به هوشنگ گلشیری، یک جورایی به سپانلو، حالا بگیم چون این نزدیکیه به نظرتون باعث شده بود که اصلا روشش بره به اون سمت یا به سمت خاصی گرایش پیدا کنه؟ ضمن اینکه خب این رو هم مشخص میتونیم بگیم که یک کنشگری هم در درونش بود، اما این کنشگری هیچ وقت سایه ننداخت بر کار نوشتنش و خلاقیتش رو کاهش نداد؟
نه، عرض کردم که اون دیوانه نوشتن بود، اون شاگرد گلشیری بود و شاگرد سپاندو هم بود، یعنی اصلا با اونها با این دو آدم بزرگ کارش رو شروع کرد، اما در فعالیت‌هاش شما چیزی از اون در واقع قالب ساختاری و فرمی که مثلا هوشنگ گلشیری داشت در کار معروفی نمی‌بینید. معروفی کار رو به روش خودش پیش می‌برد و یکی از دلایل موفقیتش هم همین بود، همین سمفونی مردگان، سال بلوا که الان هنوز که هنوز بعد از این همه سال جزو پرفروش‌ترین رمان‌های فارسی در داخل ایران هستند و به اضافه کارهای دیگه که البته کارهای بعدیشون به قدرت این کارهای اول در نیامد از نظر مخاطب، اونها به خاطر اون نثر، فقط به این دلیل نیست ولی یکی از ویژگی‌های بزرگش اون نثر شاعرانه و خلاقیتی که عباس معروفی در ترسیم صحنه‌های شاعرانه داشت و این رو در زبانش هم جاری می‌کرد، کمان که البته ایشون شاعرم بود، مجموع شعر هم داره، اما میخوام عرض بکنم که
اما هیچ وقت شعر عباس معروفی پیشی نگرفته از داستانش.
نه، در واقع میشه بهتر اینطور بگم که شعر عباس معروفی رو باید در زبانش آثارش داستانیش دید.
اجازه بدید من میخوام یک مسئله رو از زبان خود عباس معروفی بشنویم درباره یکی از رویدادهای زندگیش که بعد میخوام شما بیشتر بهش ورود کنید، بیشتر برامون بگین از این اتفاق.
اونایی که اینجا میان بیشتر کسایی هستند که اخیراً از ایران اومدن، دنبال چیزهای گم شدهشون میگردن و میان اینجا سر میزنن. خاک، وطن، خاطره، یه خاطره مشترک، یه نشانه ای تو خاطره که اینا میگردن. مثلا 3 سال پیش یه جاهایی شب شعری داشتن یا مثلا یه گروهی بودن، یه کتابی رو با هم خریدن، توی خاطره مشترک دنبال اون میگردن و بعد جستجو میکنن اونو که میخوان توی کتاب، موسیقی، توی چیزی اونو پیدا بکنن. ولی جوانایی که اینجا بزرگ شدن خاطراتشون خاطرات خودشونه، یعنی خاطراتیست که در برلین گذشته و ربطی به ایران نداره.
بله، شنیدیم از زبان عباس معروفی درباره خانه هدایت. میخوام بیشتر بگید. به هر حال خانه هدایت، اینکه به هر حال صادق هدایت هم برای ما چهره بزرگیه و اینکه اونجا چه اتفاقی رخ میداد.
ببینید، عباس معروفی وقتی به برلین رسید موفق شد که با حمایت در واقع یک مؤسسه ادبی بزرگ این خانه هدایت رو راه اندازی بکنه، کتاب فروشی این خانه رو راه اندازی کنه، انتشارات گردون رو راه اندازی بکنه و همه اینها. ولی در این حال کار اصلیش نوشتن بود و به نوشتن همچنان ادامه داد. بذارید من یک نکته رو عرض بکنم. من در گفتگو با خود عباس معروفی خیلی سال پیش در همین باره باش صحبت کردم و اون گفت که زندگی در تبعید سخت‌تر از زندگی در زندان در داخل کشوره. یعنی اون به رغم این همه سال دوری از ایران هیچ وقت خودش رو در وطن خودش پیدا نکرد و حتی این تعبیر رو داشت به من گفت که من فکر میکنم دارم در آرزوی ایران آب میشوم.
بله، همکارم رضا شکراللهی بود. عباس معروفی همزمان با 20مین سال درگذشت فرهاد جهان داستانهاش رو تنها گذاشت. گوشه ای از کتیبه فرهاد و با کلام فریدون رهنما به یاد او بشنویم که خاطرش بر شنهای تابستان برجا مانده.
گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت.
اما بپردازیم به موضوعی دیگه و این بار یک سری بزنیم به مستطیل سبز، جایی که روز گذشته پرسپولیس و صنعت نفت آبادان روبروی هم قرار گرفتند. اما شاید آنچه که بیش از هر چیز بار دیگه جلب توجه کرد حضور زنان در ورزشگاه آزادی بود و از طرف دیگه اینکه شاهد بودیم بسیاری از زنان از شهرهای دیگه اومده بودند، از یاسوج و جاهای دیگه، و اومده بودند تا بازی رو از نزدیک ببینن. اینکه به چه کیفیتی این بازی‌ها برگزار میشه در حضور زنان و اینکه آیا زنان در وضعیتی همچنان میتونیم بگیم برابر قرار دارن در تماشای این بازی ها شاید محل پرسش باشه. محمد حیرانی با ما هستند، مشاور رسانه‌ای سابق باشگاه استقلال و خبرنگار ورزشی از آلمان. آقای حیرانی بهتون سلام میکنم. این وضعیت و این اتفاق رو که اخیراً رخ داده باید محصول چه چیزی بدونیم؟ آیا محصول خود اینطوری بگیم مقاومت زنانه یا اتفاقات دیگری رخ داد که به هر حال ناچار شدن این امکان رو پدید بیارن و آیا این همه آنچه که باید اتفاق میافتاده؟
سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. به هر حال ماجرای تازه‌ای نیست، شاید بیش از یک دهه است که تو این زمینه داره تلاش میشه، هم به صورت غیر متمرکز از طرف زنان و دخترانی که علاقمند به تماشای مسابقات فوتبال از کنار زمین هستن و همینطور از طرف فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان که ما میبینیم در دورهای مختلف، حالا با فعالیت‌های کم و بیشی که در داخل و خارج از ایران صورت گرفته، به هر حال همه در تلاش بودن که این موقعیت فراهم بشه و خب نمونهش هم شما دیدین دستگیری چند مورد دختران در ورزشگاه که با لباس پسرانه حاضر شدن یا حتی خودسوزی سحر خدایاری که خب به هر حال بازتاب جهانی داشت و فشاری که حالا فیفا هم بیشترش کرده که ناشی از در واقع حضور چند تا دختر در کنار استادیوم آزادی و برخوردشون و دیدار با اینفانتینو بود که توجه رئیس فیفا رو به این مسئله به قولی بیشتر جلب کرد و نهایتا ما الان رسیدیم به یک حضور حداقلی خانم ها که همچنان منم فکر میکنم خیلی هنوز منصفانه و منصفانه نیست و قدری تبعیض آمیزه.
این تبعیض آمیز بودنش خودشو در چی نشون میده؟ چه چیزی هست که این وسط گمه؟ ما حالا اجازه دادیم یه تعدادی به گفته شما حداقلی وارد ورزشگاه بشن، اما چه چیزی هست که متفاوت میکنه این حضور رو؟ و یه مقداری هم شاید من دیدم این برو آنور میگن که چرا فقط تهران، چرا مثلا در اصفهان ما شاهدش نیستیم، چرا در اهواز شاهدش نیستیم، در شهرهای بزرگی که این امکان رو هم میتونن داشته باشن ذاتن؟
ببینید فوتبال به هر حال یک اهرمیه برای همگرایی و به نوعی فرصتیه برای حاکمیت که بتونه از اون بهره برداری سیاسی بکنه و سعی کنه توجه اقشار مختلف رو جلب کنه. این یک طرف ماجراست. یه بخش دیگه ای ما داریم که بخش مرتجع حاکمیت هست. خب این بخش مرتجع تو شهرستان ها قدرت عمل بیشتری دارن، مخصوصا به عنوان نمونه میشه مشهد رو مثال بزنیم که خب همه میدونن آقای علم الهدا علنا در نماز جمعه مخالفت خودش رو ابراز کرده با حضور خانم ها تو استادیوم و اون اتفاقاتی که در حاشیه بازی ایران در ورزشگاه مشهد بازی تیم ملی افتاد. به هر صورت در خارج از تهران قدرت این گروه های مرتجع بیشتره به نوعی و فشاری که وارد میکنن شاید اجازه نمیده که اونطور که باید و شاید مثل تهران بشه حضور خانم ها رو تو ورزشگاه شاهد باشیم. به نظر من نظام ما یا حاکمیت جمهوری اسلامی الان بین این دو بخش مونده که آیا بتونه بهره برداری رو از حضور خانم ها در ورزشگاه به نحو شایسته داشته باشه یا پاسخگوی اون بخش مرتجع حاکمیت باشه. لذا برای اینکه روی این لبه حرکت بکنن فعلا فکر میکنن با تهران و ورزشگاه آزادی شروع کردن، شاید بتونن اینجا مجاب بکنن و قانع بکنن که ما نظارت بیشتری داریم در ورود خانم ها و بیشتر میتونیم کنترل بکنیم این مسئله رو. به خاطر همینه که فعلا به شکل گلخانه ای آزمایشی تو تهران داره این کار شکل میگیره.
از طرفی خب در نظر داشته باشید در همه جای دنیا همه میتونن کنار همدیگه بشینن بازی رو ببینن، اما خب ما ایزولش کردیم، زنها در یک نقطه‌ای قرار میگیرن. آیا اصلا این تخصیص دادن یک جای ویژه، خیلی کوتاه میخوام بهش بپردازید، که واقعا میتونه اون چیزی باشه که فیفا انتظار داره یا فیفا قبول میکنه این شکل از برخورد با ماجرا رو و ماجرا کاملا میتونیم بگیم که تموم شده است برای فیفا؟
نه قطعا فیفا به دنبال حضور آزادانه خانم ها، چون فوتبال یک ورزشیه که به شکل خانوادگی میشه ازش استفاده کرد، نه صرفا این که ما بیایم جدا کنیم بگیم خانم ها جدا آقایون جدا، میشه از فوتبال به صورت یک تفریح خانوادگی لذت بود. لذا آن چیزی که مد نظر فیفا هست هنوز که هنوز در ایران به نظر من اصلا اجرا نشده.
سپاسگزارم. محمد حیرانی، مشاور سابق رسانه‌ای باشگاه استقلال و خبرنگار ورزشی در آلمان با ما صحبت می‌کردند. اگر شما تجربه‌ای داشتید در بازی روز گذشته یا بازی استقلال که اون هم شامل حال برخی از زنان می‌شد که وارد بالاخره ورزشگاه داشتن، تجربه خودتون رو از خرید بلیت، از رفتن، از اتفاقاتی که دیدید، حاشیه‌هایی که دیدید و اینکه چگونه میشه این مسئله رو تسری داد به شهرهای بزرگ و اونجا هم شهرها بتونن شاهد حضور زنان در ورزشگاه ها باشند، برای ما بگید. حتما نظرات شما میتونه بخش خبری ما رو غنی تر کنه. من یک بار شماره های تماس رو با شما در میون بگذارم: 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. یک راه و روش سنتی برای تماس با رادیو فردا رسانه خودتون، و البته فراموش نکنید @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. من محمد زرقامی هستم، اجرای این مجله رو به عهده داشتم. دبیر این مجله هانا کاویانی بود و کارگردان فنیش و صدا بردارش علی شیبانی. روزتون خوش.